در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. نماز سکر سبکباری، نماز صبح سبکباری به سکر اشهد و انرویت، نماز صبح سبکباری به سکر اشهد و انرویت، نماز مغرب مشتاقی به شوق حی علا مویت. به شرب خمر گرفتارم، شراب چشم خمارت را اسیر جذبه محرابم، به طاق هشتی ابرویت. دو چشم معجزه بر دوشت، صفا و مروه حیرانی است. دویده هاجر چشمانم به شرق زمزم بی سویت. به خواب و در دل بیتابم شکوه موسم حج را باش. به خواب و در دل بیتابم شکوه موسم حج را باش. طواف حاجی دستانم به گرد کعبه گیسویت. چه شام ها که نخوابیدند ز دست من که نخوابیدم، چه عذرها که بدهکارم به مردمان سر کویت. چه می شود که شبی من هم وضو بگیرم از این چشمه، که آسمان پر و بالی شست در انبساط پرستویت. سلام میگم به همتون، هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستی بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خوشحالیم که امروز در این روز بسیار قشنگ، در این روز بسیار مبارک که درهای آسمان باز باز و درهای آسمان گشوده است، با سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. امروز خبرهای بسیار خوبی هست، هم در سمت خدا و هم در سمت خدا. انشالله امروز رو ارزون و مفت از دست ندیم. در مورد روز عرفه هم صحبت خواهیم کرد با حاجای عالی انشاءالله امروز. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که امروز در محضرتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان بزرگوار بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. از طرفی تبریک به مناسبت امروز که شبیه عیدی هست برای همه مؤمنین، و از طرفی تسلیت روز شهادت مظلومانی حضرت مسلم سفیر ابا عبدالله علیه السلام رو داریم. از این جهت تسلیت عرض میکنم در خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. اگر یادتون باشه ما به بحث رجعت رسیدیم و بعضی از سوالات شما حاجای عالی پاسخ گفتن. امروز آخرین جلسه ایست که فکر میکنم در مورد مسئله رجعت صحبت میکنیم، بعد انشاءالله وارد مبحث قیامت خواهیم شد. ضمن این که من ابتدای برنامه امروز این تذکر رو هم بدم که حاجای عالی عزیز این هفته سه‌شنبه با توجه به اینکه حاجای ماندگاری در سرزمین وحی به سر میبرند و اگر بیننده برنامه ما هستن بهشون سلام میگیم و انشالله سعیشون و حجشون مشکور و مقبول باشه. امروز هم به سوالات شما میپردازیم، بعد انشاءالله در بخش دوم برنامه بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی در مورد روز عرفه و آداب امروز، اینکه چی کار بکنیم امروز بهتر، صحبت خواهیم کرد. سوالات بسیار بسیار زیاد بود حاج عالی، دوستان عزیزمون زحمت کشیدن سوالات دستبندی کردن به چند تا سوال مهم که فکر میکنم خیلی مهم هم باشه و فکر میکنم که طرحش در برنامه خالی از لطف نباشه امروز میپردازیم. اولین سوال اینه که آیا رجعت و بازگشت برخی از انبات به دنیا در آخر الزمان در هنگام ظهور منافاتی با قرآن ندارد؟ ایشون ادامه دادن که چون در قرآن داره که وقتی هنگام مرگ مجرمان و انسانهای کافر و فاسق میرسه از خداوند درخواست رجعت به دنیا میکنند که رب ارجعون لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، و خداوند در جواب درخواست آنها میفرماید که کلا، هرگز رجعتی در کار نیست و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، و در برزخ باشید تا قیامت. چه اتفاقی میفته اون وقت؟ این چجوری جمع میشه با این آیه جای آدم؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، واقعش همونجور که این بیننده بزرگوارمون سوال کردن، ابتداعا با یه نظر شاید سطحی بشه گفت عقیده به رجعت و بازگشت بعضی از انبات در آخر الزمان هنگام ظهور است ولی از علیه السلام از برزخ به دنیا، شاید ابتداعا با بعضی از آیات قرآن منافی به نظر برسه، کمون که بعضی این اشکال رو بر عقیده ما شیعیان گرفتن و طعنه زدن. منتها واقع مطلب این استش که اگر عمیقا مراجعه داشته باشیم ببینیم کدوم رجعت در قرآن رد شده و خداوند متعال فرموده هرگز رجعتی در کار نیست، میبینیم که هیچ تنافی نداره با اون رجعتی که ما باور داریم. اینا با هم دیگه دو چیزن که حالا من خدمتتون عرض خواهم.
یعنی این رجعت با اون رجعتی
کاملا متفاوته. بله، کاملا متفاوته، هیچ با هم تنافی ندارن. اولا عقیده به رجعت همونجور که در جلسات قبل عرض کردیم خودش یه عقیده قرآنیه. ما عرض کردیم 76 آیه در رابطه با رجعت داریم و اصلا در بعضی از موارد که خداوند متعال نمونه های صریحی رو ذکر کرده که امواتی از عالم برزخ به عالم دنیا برگشتن. در آیه 259 سوره بقره داستان حضرت عزیر یا ارمیای پیغمبر که 100 سال خدا او رو میراند و باز زنده کرد به عالم دنیا برگشت، یا مردگانی که توسط حضرت عیسی علیه السلام زنده شدن که نه تنها مسلمین بلکه مسیحی ها هم این رو قبول دارن. و من از همینجا واقعا تعجب میکنم که بعضیا که به هر حال حتی خدا و قرآن رو هم قبول دارن چطور توجه به این آیاتی که صریحا خدا میفرماید بعضی از مردگان برگشتن به عالم دنیا و زندگی کردن، چرا توجه به این ندارن؟ استبعاد و انکار میکنن برگشت مردگان رو، و یا حتی قابل هضم نمیدونن. مثلا فرض کنید میگن ای چه بسا سنگینه برای مردم این حرف. خب خود خدا تو قرآن اینو مطرح کرده، اگه پذیرشش یه چیزی بود که امکان پذیر نبود و قابل هضم نبود که خود خدا تو قرآن برگشت مردگان رو این نمونه های صریح رو بیان نمی کرد. بنابراین اولا این عقیده قرآنی است و همجور که عرض کردیم یه عقیده است که پشتوانه عقلی داره، کاملا امید بخشه. رجعت اگر کسی عمقش رو متوجه بشه تجلی امامت در آخر الزمان هستش، جلوه امامت در آخر الزمانه. از این جهت خوب ما باید این رجعت رو تلقی کنیم و بگیریم و بهش عقیده پیدا بکنیم. این مطلب اول که اصل این عقیده قرآنیه. اما این که عرض کردی هیچ تنافی با اون آیه‌ای که خدا فرموده رجوعی در کار نیست، رجعتی در کار نیست، نداره. چرا؟ ببینید در اون آیه که در سوره مؤمنون آیه 99 و 100 هست، خداوند متعال فرموده که بعضی از گناهکاران، مجرمین، کفار هنگام مرگ که چشمشون به حقایقی از عالم آخرت باز میشه، از طرف ملائکه عذاب رو، ملائکه قبض روح رو با چهره‌های عبوس و خشن میبینن، از طرف دیگری جایگاه خودشون در محیط غضب خدا، جایگاه آخرتی خودشون رو اجمالاً میبینن، و از طرف سوم هواهای نفس و شهوات فروکش کرده و شعورشون کاملاً بیدار و فعال و چشمشون به حقایقی باز شده که تا حالا داشتن انکار میکردن. یه مرتبه یک پشیمونی و ندامت شدیدی و احساس خسارت از عمر برباد رفته میکنن و عالمی که میخوان بهش وارد بشن اظهار پشیمونی میکنن که خدای ما رو برگردون، رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، برگردیم جبران بکنیم، عمل صالح انجام بدیم. لعلی اعمل و صالحن فی ما ترک. خداوند متعال بفرمایید کلا. این درخواست درخواست بی جهتیست.
این وقتیه که کار از کار گذشته.
آفرین. این درخواست بی مورد هستش. اینا چون چشمشون به یه چیزی باز شده رو ترس دارن این حرفا رو میزنن. وقتی برشون گردونیم به دنیا باز با نفس برمیگردن. باز همون هوای نفس و همون خباثت ها. الان چون شهوات و هوای نفس فروکش کرده این حرفا رو میزنن. ولو ردو در آیه دیگه خدا میفرماید ولو ردو لعادو لما نهو عنه. اگه اینا رو برگردونیم باز برمیگردن سر همون کارهای خودشون و انهم لکاذبون. اینا دروغ میگن ما رو برگردون خوب میشیم. اینا دارن دروغ میگن.
در واقع یک حقیقتیه که خداوند ازش آگاهه.
بله بله داره اطلاع میده که اینا از سر ترس چون حقایقی رو دارن میبینن اینجور میگن ولی برگردن چون هنوز همون هوای نفس هست تو عالم دنیا باز اینا به همون خباثت‌های خودشون رجوع میکنن همون تکبر رو خواهند داشت. خب حالا ببینید بنابراین خدا این رجعت رو داره رد میکنه. رجعتی که یک به درخواست و اختیار خود کفار و فساقه اونا دارن درخواست میکنن، دو به هدف اینه که ما خودمون رو اصلاح کنیم و سه این هدف هدف دروغینه چون خدا میفرماید و انهم لکاذبون. خب این چه ربطی داره به اون رجعتی که ما میگیم در آخر زمان که یک کفار رو نه به اختیار خودشون به اجبار برمیگردونن. تو جلسات قبل گفتیم به اختیار نیست، به اجبار برشون میگردونن. دو نه به هدف اصلاح و عمل صالح برای عذاب و انتقام و ذلت. و سه این هدف هدف دروغینی نیست، یه هدف کاملا راستینه چون ذلت میبینن، عذاب میبینن، انتقام ازشون، انتقام ظلم هایی که کردن ازشون کاملا گرفته میشه. بنابراین ببینید اون رجعتی که در قرآن رد شده رجعت به اختیار کفاره. اون رجعتی که ما اعتقاد داریم رجعت اجباریه که اونا رو برمیگردونه.
درسته.
اون رجعتی که قرآن رد کرده رجعت به هدف اصلاحه. اون رجعتی که ما اعتقاد داریم به هدف عذاب و انتقامه. اون رجعتی که قرآن رد کرده رجعتی است که یه هدف دروغینی داره چون اونا اصلاح نمیشن. خدا میفرماید اصلا اونا اصلاح پذیر نیستن. اما اونی چیزی که ما میگیم یه هدف راستی نیست که میان اینجا عذاب میشن ذلت میبینن. پس چیزی رو که قرآن رد کرده ما هم رد میکنیم، ما هم قبول داریم، اینو شکی نیست. و اون رجعتی که ما اعتقاد داریم یه چیز دیگه است.
دو تا مقوله جدا مقوله از هم و این رجعت هم که این چیزی که این دوست عزیزمون ذکر کرده این بقیده شما اتفاق نمیفته.
بله دقیقاً هیچ موقع اتفاق نمیفته.
بسیار خوب. خیلی خوب. عرض کردم با توجه به اینکه آخرین جلسه است که ما در مورد رجعت داریم صحبت میکنیم، ان شاء الله جای عالی همونطور که شما خواسته بودید کتاب‌های رو هم آوردن، در بخش بعدی انشاءالله اونا رو معرفی خواهیم کرد. اما بریم سراغ سوال بعد. گفتن که شما میگید در رجعت سران کفر و زلالت برگردونده میشن به دنیا برای دیدن ذلت و انتقام ها جای عالی. حال با توجه به اینکه اینها عالم برزخ و عذاب‌های اون طرف رو دیدند، حقانیت راه پیامبران براشون واضح شده. اگر اینها رو به دنیا برگردونن علل قاعده فرصتی پیدا میکنن که توبه بکنن و گذشته خودشون رو اصلاح کنن. این به جای اینکه به ضررشون باشه کاملا به نفعشونه. اینطوره واقعا؟
بله خیلی سوال ظریفی هست. یعنی سران کفر رو برمیگردونن برای عذاب در حالی که اونا وقتی سوال کننده محترممون پرسیده در حالی که خب اونا وقتی برمیگردن با توجه به اینکه آخرت رو دیدن میان اینجا توبه میکنن
بله
بعد مشمول رحمت خدا میشن.
آره.
یعنی درست نقض غرض میشه. و حالی که نخیر ببینید اولا این چنین نیست که هر کسی که چشمش به حقایقی باز شده باشه دست از باطل خودش برداره و به سمت حق بره و ایمان بیاره. اینجوری نیست که بگیم کفار چون اون طرف رو دیدن، صحنه های حقیقت رو دیدن، حالا که برشون میگردونن به دنیا دیگه ایمان بیارن. نه، ما تو طول تاریخ کم نداشتیم کسانی که حقیقت رو دیده بودن اما بر باطل خودشون باقی موندن و بر لجاجت و لجوجانه بر باطل اصرار کردن. کم نداشتیم کسانی که معجزات انبیا رو میدیدن، معجزه پیغمبر رو میدیدن، میفهمیدن که این کار بشر نیست اما میگفتن ان هاذا الا سحر یوسف، این سحره. من خدمت شما عرض کردم جلسه قبل که بعد از قدیر خم که از امیر علیه السلام رو پیغمبر اکرم نصب کرد، شخصی اومد به نام حارث بن نومان، گفت این رو که نصب کردی این جوون رو از خودت بودی از خدا؟ پیغمبر فرمود از طرف خدا بود. این برگشت اینجوری گفت: اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. خدایا اگر این از طرف تو بوده و حق بوده یه عذاب بفرست من از بین برم، من طاقت این رو ندارم.
اینقدر لجوج
ببینید چقدر لجوج میشه. اصلا بالاتر شیطان مگه کم حقیقت دیده؟ شیطان مگه عالم ملائکه رو ندیده؟ مگه معجزات انبیا رو ندیده؟ مگه حق رو نمیدونه؟ اما دست از شیطنتش برداشته؟
نه.
باعث شده که دست بردار از شیطنت. پس اولا این چنین نیست که بگیم چون مثلا کفار، چون ببینید این کسانی که در رجعت برمیگردونن سران کفر و زلالتن، یعنی کسانی که به قدری لجوج بودن که با انبیا و اولیا و معصومین در افتاده بودن، اینا کسانی بودن که نفسشون در لجاجت و خباثت شکل گرفته، بسته شده. اینا رو وقتی برگردونن به دنیا، همون آیه قرآنی که ولو ردو لعادو لمانهو ان، اینا اصلا ذاتشون یه جور دیگه شده، دو مرتبه برمیگردن به همون شیطنت، برمیگردن به همون خباثت. بنابراین این اولا که اینها وقتی برگردونده بشن توبه نمیکنن،
ذاتشون اجازه نمیده،
ذاتشون اجازه نمیده، شکل گرفتن، بسته شدن در خباثت. و ثانیاً به فرض اگر توبه هم بکنن توبهشون پذیرفته نیست. اینو من خواهش میکنم دوستان بزرگوار توجه بکنن، کفاری که برگردونده میشن در زمان رجعت به عالم دنیا، به فرض اگر توبه هم بکنن توبهشون مورد قبول نیست. چرا؟ چون ببینید ما از آیات و روایات قرآن این رو به دست آوردیم، متعدد در آیات و روایات هست که توبه فرد تا وقتی قبوله که چشمش به حقایق آخرت باز نشده، هنوز اون رو ندیده، هنوز عالم غیب براش غیبه،
حتی تو همین دنیا هم که باشه.
بله همین رو داریم. بله کاملا. به محض اینکه چشمش به عالم آخرت، یعنی دم مرگ مثلا فرض کنید، چون داره آخرت رو میبینه، به محض اینکه چشمش به اون طرف باز شد، اینجا دیگه توبه پذیرفته نیست. چرا؟ به این خاطر که ببینید توبه اون زمانی باعث رشد و تکامل فرد میشه و براش فایده داره و ارزش داره که از روی اختیار باشه، از روی این باشه که خودم انتخاب کردم حق رو، خودم محبت دارم به حق و حقیقت و او رو انتخاب کردم و پشیمون شدم از باطل. خب اما هنگامی که آدم چشمش به حقایقی از اون طرف باز میشه، از روی اجبار، از روی ترس، نه از روی میل به حقیقت، این ارزش، این رشدی نمیاره. فرعون هم دم آخر توبه کرد، دم آخری که داشت غرق میشد، این تعبیر قرآن، حتی اذا ادرکه القرق، اون هنگام غرق، قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، من ایمان به خدای بنی اسرائیل آوردم، که اونجا خدا متعال در پاسخ فرمود الان وقت اسیت قبل و کنت من المفسدین، الان این دیگه به درد نمیخوره. این از روی میل به حق و انتخاب حقیقت نیست که رشد برات بیاره، این از باب ترسه، که هر کسی اجباراً از باب ترسی حرفا را میزنه. به بیان دیگر عرض بکنم خدمتتون، ببینید خدا متعال هیچ موقع بخل نداره از اینکه رحمتش و مغفرتش شامل حال کسی بشه، چه در دنیا چه پس از دنیا، همیشه رحمت خدا واسع. منتها عنایت بفرمایید هنگامی که شخص عالم آخرت رو میبینه و دار دنیا بسته میشه، شخص دیگه تمام میشه، زمان عمل کردنش، دار عمل دار دنیاست، شخص دیگه بسته میشه، ختم یعنی مهر میشه دیگه، تمام دیگه نمیتونه اعمال انجام بده. مثل یه بطری دربسته است که شما تو اقیانوس بندازی، آب بی نهایته، اما این بطری دربسته است دیگه، آب رو جذب نمیکنه، رحمت خدا بی نهایته، ولی وقتی که شخص مرگش فرا میرسه و صحنه اون طرف رو میبینه، درش بسته میشه، دار عمل تمام، این دیگه نمیتونه رحمت رو جذب بکنه، بنابراین دیگه زمان توبه تمامه. نه از باب اینکه مغفرت خدا شامل حال کسی نمیشه، از باب اینکه این نمیتونه جذب
مغفرت. مثلا دریا خیلی خوبه، همون دیگه مثال بطری در بسته،
این بطری در بطری دیگه در بسته است. حالا در رجعت اون فرد آخرتی رو که میارن، بطری دربسته رو میارن، یعنی اون از سران کفر و زلالتی که میارن، درسته که میارن تو دنیا، ولی کسی رو میارن که آخرت رو دیده، کسی رو میارن که بعد از مرگش صحنه‌های آخرت رو دیده. این شخص اولا که عرض کردیم توبه نمیکنه، چون شکل گرفته در خباثت و لجاجت. ثانیاً اگر هم توبه بکنه
پذیرفته نیست،
این توبه پذیرفته نیست،
چون
ارزشی نداره، چون جذب خودش نمیتونه بکنه رحمت رو، داره عمل دیگه تمام شده. این همونیست که تو زیارت آل یاسین بعضی از دوستان سوال میکردن، تو سوالاتشون بود یه فرازی داره که خدا نوتال، یعنی تو اون زیارت از یه آیه اقتباس شده، داره که و ان رجعتکم حق لا ریب فیها، اهل بیت رجعت شما حقه که جای شک درش نیست. کی برمیگردید؟ یوم لا ینفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اون روزی که ایمان آوردن فردی که قبلا ایمان نداشته به دردش نمیخوره. توبه در زمان رجعت از طرف کفار اصلا مورد قبول نیست، چون توبه بعد از مرگ، و توبه بعد از مرگ عرض کردیم مال افرادی است که در دیگه بسته شده داره عمل و دیگه جذب رحمت دیگه نمیکنه، مورد قبول نیست.
خیلی خوب، خیلی خوب، نکات خوب. این سوالم بپرسیم و انشالله بحثمون رو ادامه بدیم با حضور جای عالی. داریم به سوالات شما، بخشی از سوالات شما در واقع که دوستان زحمت کشیدن اینا دستبندی کردن می‌پردازیم. ان شاء الله روز سه‌شنبه که در محضر جای عالی هستیم در مورد بحث برزخ و سوالات شما صحبت خواهیم کرد، حتما برنامه روز سه‌شنبه رو از دست ندید. گفتن که شما گفتید پس از شهادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اولین امامی که رجعت می‌کنه امام حسین علیه السلام که غسل و نماز حضرت رو هم بر عهده داره. حال سوال اینه که اصلا مگه امام حسین، اصلا مگه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شهید میشن؟ چطور میشه در حالی که جهان پر از عدل و داد و ظلم ریشه‌کن شده و حتی شیطان هم از بین رفته، آجای عالی، باز شخص ظالمی باشه و حضرت رو به شهادت برسونه؟
احسن، من تشکر میکنم از این بیننده بزرگوارمون، سوال دقیقی مطرح کردن که اگر مثلا امام زمان علیه السلام به شهادت میرسه که ما این رو گفتیم در جلسه قبل، و مشهور علمای ما هم همین عقیده رو دارن که امام زمان علیه السلام به شهادت میرسه، خب چطور میشه که در زمان ظهور که حکومت مهدوی، حکومت عدل و داد برقرار شده، ظلم ستمی دیگه نیست، ظالمی دیگه نیست، شیطان هم از بین رفته، دیگه کی هستش که بیاد امام زمان رو به شهادت برسونه؟ پس چطور حضرت شهید میشه؟ این سوال، سوال بجاییست. ببینید، برای اینکه جواب این سوال و اشکال داده بشه، دو تا مطلب رو باید بهش عنایت بکنیم. مطلب اول این که یه سری بزنیم به روایات، ببینیم روایات اهل بیت چی میگه، که با حدس و گمان تو این بحثا پیش نریم، تکیمون به روایات باشه، این اولا. و ثانیا اگر از روایات استفاده کردیم که است ولی اصل علیه السلام به شهادت میرسه، وقت جواب این اشکال رو چجوری بدیم؟
هست تو روایات جواب؟
بله کاملا. ببینید، در رابطه با روایات ما تنها یک روایت داریم که به طور خاص از شهادت امام زمان علیه السلام اسم برده، که شخصی به یک شکلی امام رو به شهادت میرسونه، در کتاب الزام الناسب هست، ولی سند اون روایت ضعیف، به این روایت خیلی نمیشه تکیه کرد. اما روایات عام داریم که به طور عمومی، روایات متعدد داریم که به طور عمومی میگه ائمه همه شهید میشن، ما منا الا مقتول او مسموم، هیچ یک از ما اهل بیت نیست مگر اینکه یا مقتول میشه، کشته میشه با شمشیر، او مسموم، یا مسموم میشه به شهادت میرسه.
این شامل امام زمان هم میشه
به طور کلی است. علل قاعده هم آیه شریعتی باید همین جور باشه. علل قاعده چطور؟ چون امامان معصوم ما در همه چیز الگوان، در همه چیز اون کامل ترین و برترین رو دارن، از جمله در مرگشون.
کامل ترین،
کامل ترین مرگ چه مرگیه؟ شهادت. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، تو خطبه 123 نهج البلاغه، ان اکرم الموت القتل، شرافت مندانه ترین و با فضیلت ترین نوع مرگ شهادته. واقعا هم همینه. پیغمبر اکرم در اون روایت معروف فرمود هر عمل صالحی که انجام بدید بالاتر از او هم یه چیزی هست، فوق کل ذی بر برون، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا شهادت. وقتی کسی به شهادت رسید فلیس فوقه برون، دیگه بالاتر از او دیگه نیست. وقت چطور میشه ائمه ای که لایق ترین انسان ها بودن این بالاترین رو نداشته باشن، این برترین رو نداشته باشن؟ مرگ هر کسی به شکل زندگی اوست، وقتی زندگی اونها پاکترین و با فضیلت ترین بوده، مرگشون هم با فضیلت ترینه. لذا تو دعاها ببینید ائمه چقدر درخواست شهادت کردن. تو دعایی که تو ماه رمضان مؤمنین میخونن، امام صادق علیه السلام اینجوری دعا میکرد، اللهم انی اسالک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک، وفات منو قتل در راه خودت قرار بده. در مجلس ابن زیاد، وقتی که ابن زیاد امام سجاد رو تهدید به قتل کرد، امام سجاد فرمود من رو تهدید به قتل میکنی؟ اتو حددونی بالقتل یا ابن زیاد، اما علمت ان القتل لنا عادتا و کرامتنا الشهاده، مگه نمیدونی قتل و کشته شدن عادت ماست و شهادت مایه افتخار ماست؟ کشته شدن در راه خدا عادت ماست. حضرت زینب سلام الله علیها در خطبه‌ای که خواندند در سفر اسارت فرمودن الحمدلله رب العالمین الذی ختم لاولنا بالسعاده والمغفره ولآخرنا بالشهاده والرحمه. خدای رو شکر که آغاز کار ما رو سعادت و پایان کار ما رو شهادت قرار داد. پس ببینید از روایات کاملا میشه مطمئن شد که همه معصومین علیهم السلام و از جمله وجود مقدس امام زمان علیه السلام طبق همین روایت عمومی، نه اون روایت خاص که کردم ضعیف السنده، به شهادت میرسن. منتها خب سوال اینه که چطور در زمان عدل و داد ظالمی پیدا میشه که امام رو به شهادت برسونه؟ جوابش اینه.
حاجا ببخشید، حالا قبل از اینکه به این نکته برسیم، این که امام حسین علیه السلام حضرت رو غسل میکنه، بله، براش بله، نماز بله، میخونه، خودش روایت دیگه
نیست؟ کاملا روایت اصول
خب
کافی
از اینم میشه در واقع استفاده.
خب درسته، منتها تعبیری که تو این روایت داره که وقتی که امام حسین تشریف آوردن و به هر حال مردم مطمئن شدن که این حسین ابن علی هست، جاء الحجه الموت، مرگ میره، چون کلمه موت اعم از شهادت یا مرگ طبیعی.
بله بله،
ما از جاهای دیگه باید به دست بیاریم که این موتی که برای امام زمان علیه السلام در اینجا در این روایت داره که امام حسین بعد از موت او غسلش و نمازش انجام میده،
این شهادت
تو خود اینجا صریحا نیست.
درست، خیلی خوب.
خب عرض کردیم که جواب اون اشکال و مطلب دوم اینه که درسته که در زمان امام زمان علیه السلام ظلم اجتماعی نیست، حکومت عدله، کسی به طور گسترده نمیتونه به جامعه ظلمی بکنه به هیچ وجه، شیطان هم از بین میره با عنوان یک دشمن بیرونی انسانها که باعث لغزش و انحراف میشه، او هم از بین میره، اصلا فلسفه وجودی شیطان تمام میشه. فلسفه وجودی شیطان این بود که برای رشد انسانها یک دوراهی درست کنه، یک راه رو انبیا درست کردن راه خیر، یک راه رو شیطان درست بکنه راه شر، که انسان خودش خوبی رو انتخاب بکنه، حق رو انتخاب بکنه، بندگی رو انتخاب بکنه تا رشد کنه. بندگی اختیاری رشد میاره برای انسان، نه اجباری. شیطان اون راه دوم رو درست کرد، علاوه بر راهی که انبیا راه اولش رو درست کرده بودن. خب در زمان ظهور امام زمان علیه السلام جهان بندگی اختیاری رو، بندگی رو انتخاب کرده، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وقتی انتخاب کرد دیگه اون دوراهی برداشته میشه، یعنی فلسفه وجودی شیطان تمامه، لازم نیست دوراهی درست بشه، بشریت انتخابش رو کرد.
خب
شیطان دیگه عمرش به پایان میرسه و توسط امام زمان علیه السلام از بین میره. طبق روایات ما قرآن هم داره که وقتی شیطان از خدا خواست منو تا قیامت مهلت بده، فانذرنی الی یوم یبعثون، خدا نفرمود باشه تا قیامت بهت مهلت میدم، فرمود فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا یه زمان معینی بهت فرصت میدم. در روایت داره اون وقت المعلومی که در قرآن گفته زمان ظهور. خب اینم قبول داریم، ظلم اجتماعی نیست، شیطانم از بین میره، اما نفس چطور؟ دشمن درونی چطور؟ آیا اونم از بین میره؟ اینم قبول داریم که نفس تربیت میشه و از جهت گناه میل نفس به صفر میرسه، ولی صفر نمیشه.
حتی نفس منهای شیطان؟
بله بله، شیطان از بیرون یه دشمنه، نفس در درون خودش یه دشمن دیگریست، اینا دو وجود مستقلن.
نفس به ما هوره،
نفس خودش یه امیالی داره، یه تاخت و تازهایی داره، یه ظلمهایی میتونه بکنه. در زمان امام زمان شیطان از بین رفته، ولی نفس هنوز هست. درسته که نفس و نفوس انسانها تربیت شدن، اما با این وجود معصوم نشدن. درسته که میل انسانها به گناه به صفر رسیده، ولی هنوز صفر نشده، چون تا وقتی عالم دنیا هست هنوز داره امتحانه، بنابراین میتونه هوای نفس باشه، اما نه به طوری که ظلم گسترده به دیگران بکنه. ظلمهای فردی میتونه بکنه، در یه حدی میتونه. بنابراین امکان این که ظالمی باشه با هوای نفس ضربه به حضرت بزنه و او رو به شهادت برسونه هست، امکان این مسئله هست. لذا امکان شهادت به این شکل که هوای نفس که از بین نرفته هنوز هست، این شخص و این فرد ظالم میتونه ضربه ای بزنه و حضرت رو به شهادت برسونه.
بله بسیار خوب، خیلی خوب. انشالله حضرت بیان، انشالله روزهای قشنگ ما باشیم و ببینیم. میخوایم بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی در مورد روز عرفه صحبت بکنیم، در مورد آداب امروز صحبت بکنیم. به بخشی از سوالات شما هم انشاءالله همونطور که عرض کردم روز سه‌شنبه جای عالی پاسخ خواهند گفت که بیشتر در مورد برزخ خواهد بود، بعد انشاءالله وارد بحث قیامت خواهیم شد. معرفی کتاب در مورد رجعت رو هم اشاره در بخش بعدی خواهیم داشت. تلاوت آیات نورانی کلام وحی در این لحظه تقدیم حضورتون میشه. با هم مشرف میشیم محضر قرآن آیات 14 تا 26 سوره مبارکه روم صفحه 406 مصحف شریف. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما در این روز بسیار قشنگ در روز عرفه، روز دعا و نیایش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بر تلاوت این آیات نورانی از مسجد الحرام بود. دوستان زحمت کشیدن این تصاویر رو آماده کردم و تلاوت آیات رو از اونجا داشتیم. خب یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم جناب شریعتی، تو این آیه، تو این آیات شریفه که در سوره روم آیه صفحه 406 هست، خداوند متعال در 6-7 آیه یه تعدادی از نشانه‌های خدا رو بیان کرده که این نشانه‌ها به این بیان و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجم و من آیاتهی منامکم باللیل و من آیاتهی یریکم البرق. از آیات و نشانه های خدا همسرانتونه که پیششون آرامش پیدا میکنید. از آیات و نشانه های خدا خوابتونه. از آیات و نشانه های خدا برق، رعد و برقی که نشانه آمدن باران هستش. از آیات و نشانه های خدا خلقت آسمان و زمین. یه چیزایی رو خدا نشانه گرفته برای خودش که دم دسته، هر روز ما باهاشون سر و کار داریم. فلسفی و با اصطلاح خدا حرف نزده، از همین چیزایی که دم دست هستش و مبتلا به ما هست استفاده کرده. خدا پنهان نیست. به قول عالم بزرگواری میگفت خیلی دنبال معجزه ها میگردن. کجای عالم معجزه نیست، ولی لطافت میخواد که آدم بتونه اینا رو ببینه. همین چیزایی که همیشه دورشن، یه لطافت میخواد. یکی از اشخاصی که در زمان امام صادق علیه السلام بود، ابن ابوالاوجا، که خدا رو قبول نداشت، یه مرتبه اومد خدمت امام صادق گفتش که این خدایی که شما میگید چرا اینقدر واسطه فرستاده با پیغمبران و کتب و اینا حرف زده با مردم؟ خب مستقیم میاد خودشو نشون میداد و دیگه قائل ختم میشد دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود مگه پنهانه؟ تو جلو چشم خودت رو دست گرفتی، با دستا جلو چشم تو گرفتی خورشید رو نمیبینی، تقصیر خورشید چیه؟ مگه خدا پنهان؟ به قول وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام در همین دعای عرفه امروز، متا قبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، کی پنهان شدی که احتیاج به یه دلیل داشته باشی که تو رو بیاد نشونت بده؟ گفت غائب نگشته ای که شوم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. فقط لطافت بخواد. لذا قرآن تو همه این موارد بفرمایید اینا آیاتی است برای کسانی که عقل دارن، برای کسانی که فکر دارن، برای کسانی که گوش دارن. از همین جهان میشه خدا رو دید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. معرفی کتاب رو انشالله دوستان زیرنویس خواهند کرد، ما ازش صرف نظر بکنیم انشالله اگر فرصت شد در جلسات آینده بهش بپردازیم. چون میفرماید که الا ان فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این نفحات قرار بدید. نسیم های روح بخش ربوبی وقتایی میوزه و امروز یکی از اون روزها سالهای عالی. خیلی ها دوست دارن که از امروز نهایت استفاده رو بکنن. بله. چی کار بکنیم بهتر است؟ امروز چه روزیه؟ مگه چه خبر تو آسمون ها و زمین؟
بله. جناب شریعتی، واقعش اگر ارزش امروز رو میتونستیم بفهمیم و باور بکنیم، یک لحظهش رو از دست نمیدادیم. روز عرفه روز عجیبی است، یکی از روزهای رحمت ویژه و خاص الهی هست که امروز شیطان خیلی خشمناک، خیلی خشمگینه، چون امروز خیلی با خدا رفیق میشن، خدا آغوشش بازه بازه و مشتاق کسی که به هر بهانه‌ای برگرده. گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. مشتاقانه دنبال یک عبدی است که امروز یا الله بگه. من فقط برای اینکه عظمت امروز تا حدی درک بشه، یه روایت از امام صادق علیه السلام میخونم. ما هممون میدونیم ماه رمضان دیگه، اگه بخوایم مثال بزنیم برای ماه رحمت، ماه رمضان رو مثال میزنیم که بالبرکت و رحمت و المغفره، همه چی توشه. با شبهای قدرش که کرور کرور آدم تو اون شبهای قدر صفحه زندگیشون خدای نکرده از شقاوت به سعادت رقم
میخوره. خیر من الف شهر،
خیر من الف شهر، درست؟ خب. امام صادق فرمود اگر کسی با وجود ماه مبارک رمضان تو این اقیانوس وارد شد و تشته برگشت، خشک برگشت، مورد مغفرت واقع نشد، اگر کسی من لم یغفر فی شهر رمضان، این دیگه نمیتونه جبران کنه مگر روز عرفه. مگر یعنی یک روز در مقابل یک ماه، الا ان یشهد عرفه، مگر عرفه رو درک بکنه. نفرموده الا ان یشهد عرفات، صحرای عرفات رو درک بکنه،
روز
عرفه. یعنی اگر کسی اونجا هم نباشه روز عرفه رو بتونه درک بکنه، این یک روز جبران اون یک ماه رمضان است که اگه از دستش رفته باشه.
و این درکش به چی اون
و حالا عرض میکنم خدمتتون. در عرفه، در مثل امروز، واقعش درست اعمالی وارد شده، 3-4 تا عمل مهم داره، غسل امروز هستش، روزه امروز هست، اما عمده دو چیزه از اعمال امروز که مؤمنین و بزرگواران این رو در نظر داشته باشن. یک، دعا، دو، زیارت امام حسین علیه السلام. این دو چیزه. اون نکته اول که امروز دعا، اصلا امروز روز دعا و نیایشه که امام صادق علیه السلام فرمود فإنه یوم دعاء و مسأله، امروز روز دعاست. مرحوم ملکی تبریزی، این عارف بزرگوار، در کتاب المراقباتش میفرماید که با اینکه روزه امروز در روایت داره کفاره 90 ساله، اما گفتن اگر کسی روزه باعث ضعفش میشه که نمیتونه دعا بکنه، روزه نگیره.
اینقدر دعا،
دعا اینقدر مهمه. دعا هم که داریم میگیم حتما تو ذهن کسی نیاد تو مراسم دعا باید باشه و تو جمع همه باشه و حتما دعای خاص امام حسین علیه السلام که تو مفاتیح هست اینو باید بخونه و اگه اینجور نشد دیگه هیچی. نه،
هر دعایی،
هر دعایی. اصلا خود امام صادق علیه السلام فرمود که تخیر لنفس که من الدعا ما احببت، هرچی دلت بخواد
باریکلا،
تو دعا کن، تو بیا گدایی کن، تو ارتباط تو برقرار کن با خدا. تو اگر خدا رو بخوای معلوم بخوای و طالبش باشی، معلومه که خدا طالب تو بوده. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. خدا هر کی رو طلب بکنه، امروز او خدا رو طلب بکنه و میشینه برای دعا و عشق داره و سوز داره. مهم اینه به هر زبانی. نش دیدید اون جوونی که سابقه خوبی نداشت اما مکه نصیبش شده بود، وقتی وارد شد تو مسجد الحرام دید سیل جمعیت پروانه وار دارن دور خانه خدا میچرخن، بغض گلوشو گرفت چون سابقه خوبی نداشت، میخواست با خدا حرف بزنه. اینجوری گفت، گفت خدایا من خیلی بلد نیستم باهات حرف بزنم. تو تهران ما وقتی نخل لوبیا میخرن با نخاله ها و آشغالاش در هم میخرن، ما رو هم با این حاجی های خوب در هم قبول کن. این دعاها خیلی قشنگه، آدم با زبون خودمونی هم میتونه دعا بکنه. اما اگر کسی توفیق پیدا کرد، بهترین دعای امروز دعای ابو عبدالله الحسین در عرفه است. در صحرای عرفات امام حسین بود، یارانش میگن اشک میریخ از اول دعا تا آخر دعا. دعا طولانیه، 2 ساعت شاید طول بکشه. تو اشک. این دعای امام حسین در روز عرفه یک دوره توحیده. اگر کسی این دعا رو بخونه، فقط ترجمهش رو هم حتی توجه بهش داشته باشه، یه دوره خداشناسی رو گذرونده. دعای توحیده. دعای کساییست که لطیفن، نعمتهای خدا رو میبینن. امام حسین با تمام وجودش میگه خدایا گوشتم، خونم، رگم، پیم، عصبی و قصبی و مخی و عروقی و جمیع و جوارحی، با تمام وجودم اگه بخوام شکر یه نعمتت رو بگم نمیتونم. اصلا آدم رو میکشونه پای حمد، پای شکر، پای خضوع در مقابل خدا. این یکی از چیزاییست که تو امروز هست. دعا به خصوص، من عرض میکنم مؤمنین بزرگوار، دعا برای دیگران رو فراموش نکنید. تو عرفات میگه من بودم شاگرد امام کاظم رو دیدم، عبدالله ابن جندب. این تو کافیه، تو اصول کافیه. بله. میگه رفتم پیشش دیدم چه حالی داره، اشک میریزه، مزاحمش نشدم، گذاشتم. وقتی که تمام شد مراسم دنبالش رفتم، بهش گفتم خیلی حال خوشی داشتی. گفت ابراهیم یک دعا امروز برای خودم نکردم. گفتم چطور؟ گفت از مولام امام کاظم شنیدم که فرمود اگر کسی برای برادر دینیش پشت سر او دعایی بکنه، 100,000 برابر مثل او به خودش برمیگرده. من حیفم اومد که 100,000 رو از دست بدم یکی بگیرم. بنابراین برای همدیگه دعا کنید 100,000 گیرتون بیاد، نه یک. این یک. و دوم زیارت امام حسینه، که همجور که همه شنیدید امام صادق فرمود خدا اول به زائرین امام حسین نگاه میکنه، بعد به صحرای عرفات و زائرین خودش. چرا؟ اول به کربلا نگاه میکنه، بعد به مکه. چون اگه مکه‌ای هست، اگر صفایی هست، زمزمی هست، منایی هست، به برکت کربلای امام حسین.
ما که نه تو مکه هستیم نه کربلا،
که زائر که میتونیم باشیم. زیارت امام حسین علیه السلام از راه
زیارت
دور،
زیارت
همین زیارت از راه دور، زیارت امام حسین رو داشته باشیم. خدا اول به زائرین حسینش نگاه میکنه. ببینید این که تو همه مناسبت ها، عید قدیر، قربان، فطر، شبهای قدر، تو هر مناسبتی، تو عید، تو عزا، گفتن اول امام حسین.
تأکید ویژه هم شده
اول امام حسین.
آره، فضیلت و ثواب.
چون ما هر چی داریم، اگه قربانی داریم، فطری داریم، اگر روزه‌ای داریم، شب قدری داریم، به برکت اون سریست که بالای نیزه ها رفت. بنابراین زیارت امروز امام حسین علیه السلام را دست دادیم.
بسیار خوب. حاجا یه چیزی هم هست، میگن با زبانی دعا بکنید که باش گناه نکردید. حالا بنده خدا میگفت من که هیچ وقت با زبان شما گناه نکردم، که شما برای من دعا کن، منم برای شما دعا میکنم. این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجا عالی. ان شاء الله خدا خیرتون بده. شما هم امروز ما رو دعا بکنید و قول بدید همه بیننده های عزیزمون،
همه هم دیگر رو باید دعا بکنید.
ان شاء الله.
همه هم دیگر.
خیلی خوب. دعا بفرمایید و بیننده های عزیزمون رو امین بگن.
واقعش ما باید امروز ملتمس دعا باشیم. به تعبیر حافظ، مگر صاحب دلی روزی ز رحمت کند در حق درویشان دعایی. صاحب دلان در حق درویشان هم دعا بکنید.
حالا چون روز دعا و نیایش و همه
رو قسم میدیم به حق ابا عبدالله علیه السلام، امروز همه ما رو مشمول اون لطف و عنایت های خاص خودش که به بندگان خوبش میده، به اون بندگانی که گناهی نکردن تو این عالم و هستن، خدا به همه ما هم به کرمش از اون لطف خاص عنایت بکن.
انشاءالله. من روایتش رو دیدم و نوشتم اینجا که شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت میکنن که خداوند متعال، همون نکته که شما اشاره کردید، قبل از اهل عرفات برای زائرین قبر امام حسین علیه السلام جلوه میکنه، نیازهای اونها رو برآورده، گناهانشون رو بخشیده و اونها رو به خواسته هاشون میرسونه. اون وقت نزد اهل عرفات میره و با اونها این گونه رفتار میکنه. چقدر خوبه امروز هم مزائر امام حسین علیه السلام باشیم. تو همون کتاب المراقبات رو من دیدم که مرحوم حامی جوادهای ملک تبریز نوشتن، امروز زیاد بگید از ته قلبتون که یا لیتنا کن نامحکم، یا لیتنا کن نامحکم. حسن ختام برنامه امروز ما زیارت امام حسین علیه السلامه. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپاریم. فردا عید قربان پیشاپیش مبارکتون باشه. حاج آقا مطلب زنده باشه.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام. أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.